روایت خوناباد، نویسنده فاطمه برومندپور، گوینده ابوالفضل علی مردانی، کارگردان عرفان موحدی. قسمت چهارم، باید زنده بمونی.
نشان هلال احمر از بین سیاهی‌های نشسته روی تار و پود لباسم دیگه به وضوح مشخص نبود. مردی از نزدیکی ساختمون کنارم فریاد زد:
یه بچه زنده اینجاست.
به سمت بچه رفتم. زخمی بود و نیاز به دکتر داشتیم. هر طور شده باید زنده میموند و نجات پیدا میکرد. این حداقل رسالت من بود. مطمئن بودم که یه پزشک زن بین نیروهای اعزامی دیده بودم. خیلی دور نبود و تونستم با چند قدم بلند بهش برسم. بالای سر دوتا دختر بچه زانو زده بود. راست گفتن که دخترها عاشق صورتی هن. خون سرخشون به خاکسترهای شهر را پیدا کرده بود و تمام محیط اطرافشونو با صورتی قاب گرفته بود. زن بیچاره نه چیزی شنید و نه چیزی به جز میلهی که سینه ی دختراشو سوراخ کرده بود دید. فقط اشک ریخت. دستامو روی گردن ظریف دخترا گذاشتم. اولویت نجات زنده ها بود و هیچ کدوم توی اولویتم قرار نمی گرفتن. روبروش زانو زدم و از بچه‌ای که بدون مادرش گریه می کرد و در حال جون دادن بود گفتم، ازش دور شدم. مطمئن بودم که یه مادر تازه داغ دیده بچه دیگه یو رها نمی کنه تا بمیره. وارد خرابه بعدی شدم. زن خبرنگاری جلومو گرفت تا از وضعیت شهدا با خبر بشه. با قاطعیت جوابشو دادم: تا وقتی من سرپرست اینجام، تعداد زنده ها از شهدا بیشتر خانوم. متوجه شدین؟ خبرنگار دوربینش رو آورد پایین و انگار از سوال شرمنده شد که چیزی نگفت. ازش رد شدم و نگاهی به وضعیت ساختمون انداختم. از قبل خبر داشتم که دو نفر زیر آوار موندن. دوباره با خودم تکرار می کنم: زنده ها در اولویتن. انگار دو تا برادر بودن. یکی رو به سقف غبارآلود آسمون بود و یکی رو به صورت برادرش به دیوار میخ شده بود. اما هر دو با لبخند از خاطراتشون حرف می زدن و بدون اثری از حسرت و ناراحتی از شوق شهادت حرف می زدن. با دقت به آوار فهمیدم که با کوچکترین حرکت برای نجات هر کدوم یکی جلوی دیگری می میره. نتونستم مردن کسایی که روبروم به هم لبخند زدن و ببینم. این حداقل کاری بود که میتونستم برای آدمای اینجا انجام بدم. نجات. اجازه ندادم بیشتر از این در مورد رفتن حرف بزنن. ضربه‌ای به شونه ی پسر کم سن و سال زدم. چشاشو از آسمون گرفت و به من دوخت. گفتم: بیرونو هنوز نیدی نه؟ خیلی برای رفتن خوشحال نباش. هنوز وقت رفتن نیست. باید بمونی و انتقام بچه هایی که به جای عروسک کفن روی صورتشون گذاشتیم و بگیری. تصوراتشو به هم ریختم و امید پیروزی رو به قلبش نشوندم. ادامه دادم: هرچی هم که بشه باید زنده بمونین جفتتون. خب هیچ کس نباید بمیره، فهمیدین؟ سرشو آروم تکون داد و لبخند امیدوارانهی به صورتش نشوند. به برادرش نگاه کردم تا نتیجه حرفامو ازش ببینم. سر تکون داد و با انگشتاش به سختی دایره کوچیک به معنی تایید حرفام درست کرد. آروم شروع کردیم و آوا رو کنار زدیم. باید هر دو رو با هم نجات می دادم. اما انگار اوضاع خوب پیش نرفت که برادر بزرگتر فشار زیادی بهش وارد شد. خون بالا آورد و دستش رو روی سینه زخمیش گذاشت. به سمتش دویدم و دستم رو زیر چونش گذاشتم و پنج بار زیر گوشش تکرار کردم که نمیتونی الان بمیری. به برادرت نگاه کن، نباید جلوی چشاش از اینجا بری، نباید تو دستای من جون بدی. شوکه بودم، نباید اجازه میدادم اینطوری بمیره. اما جلوی چشام جون داد و هیچ کاری از دست من بر نیومد. برگشتم و روی چشای برادر کوچیکتر دستامو گذاشتم. حداقل اون نباید این صحنه رو میدید. سرمو برگردوندم. اگه پای نجات پسر کوچیکتر وسط نبود، تحمل مرگ برادر بزرگترش برام غیر ممکن بود. از تلاش برای نجات آدما و دیدن تقلاشون خسته شده بودم. اما ناامید نه. بلند شدم و از خرابه ها تا جایی که تونستم دور شدم. باید یکم نفس بکشم تا بتونم برگردم و امید پسرک رو نجات بدم. چشام و بستم و لبخند معصوم پسر رو به یاد آوردم. لبخند زدم و به عقب برگشتم. باید نجاتش بدم. این تنها دلیلیه که به خاطرش زندم. نجات جون مردمم. باز کردن چشام همزمان با بمبارون بعدی اتفاق افتاد. به سمت خرابه‌های کنارم پرتاب شدم و گرمای خون رو روی پیشونیم حس کردم. سراسیمه بلند شدم. باید زنده ها رو نجات بدم. سرم گیج رفت و بعد چند قدم چهار دست و پا روی زمین افتادم. چادر مادر ها توی آتیش سوخت و کمر پدر ها زیر آوار خم شد. زنده ها زنده زنده مردن و مرده ها بی نام و نشون خاکستر شدن. چشام روی خرابه چند قدم جلوتر خیره موند. اگه قبلا خرابه بود نمیدونستم حالا دیگه باید با چه اسمی صداش کنم. خاکستر؟ جهنم؟ روی زانوهام نشستم و دستامو توی خاک داغ زیر پام فرو کردم. من نتونستم هیچ کس رو نجات بدم. من نمیتونم هیچ کس رو نجات بدم. چرا؟ چون اینجا زندگی معنایی نداره. لبخند پر کشیده و آسمون تاریکه. چون اینجا فلسطینه. سرزمین خون، سرزمین مرگ.